وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند رادیو قرآن سلام. با یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه در خدمت شما ایم. در این برنامه نیز استنادات قرآنی کلام امام علی علیه السلام را در یکی دیگر از خطبه‌هایشان در نهج البلاغه بررسی و مفردات و مفاهیم آن خطبه را بیان می‌کنیم. با این امید که زمینه لازم را برای آشنایی بیشتر شما با سخنان آن حضرت فراهم آوریم. در این برنامه خطبه 50 نهج البلاغه را بررسی خواهیم کرد. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله. آموزش نهج البلاغه با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه. همراهان ارجمند، در اینکه تاریخ صدور خطبه 50 نهج البلاغه چه زمانی بوده و در چه شرایطی و چه حال و هوایی امام علی علیه السلام به ایراد آن پرداخته است، در میان دانشمندان اسلامی گفتگو است. بعضی معتقدند که امیر مؤمنان علی علیه السلام 6 روز پس از رسیدن به خلافت این خطبه را ایراد فرمود، در حالی که بعضی آن را مربوط به زمانی می دانند که نتیجه حکمیت در ماجرای صفین اعلام شد. البته بنا به نظر شارحان نهج البلاغه، هر دو نظر با محتوای خطبه 50 سازگار است. خداوند در بسیاری از آیات قرآن کریم مسلمانان را از فتنه برخی امور مانند اموال، اولاد، علاقه به دنیا و منافع زودگذر شخصی برحذر می‌دارد. همانند آیه 28 انفال و آیه 15 تقابن. امام علی علیه السلام نیز در خطبه 50 نهج البلاغه به سرچشمه پیدایش فتنه ها در جوامع اسلامی می پردازد که هم زمان بعد از رحلت رسول الله را شامل می شود و هم ماجراهایی همچون واقعه جمل، صفین و نهروان را، و دقیقاً دست بر روی سرچشمه و نکته اصلی می گذارد. برای آشنایی با محتوای خطبه 50 نهج البلاغه به اتفاق به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سلام عرض می کنم. این خطبه ساختار محتوایی خاصی داره. آغاز خطبه چنینه: انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجال رجالا علا غیر دین الله. در این خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام به ریشه پیدایش فتنه ها اشاره می فرماید که ابتدای ظهور فتنه ها هواهایی است که پیروی می شود، خواهش هایی است که پیروی می شود، شهوت هایی است که پیروی می شود و احکامی که در چهره بدعت خودنمایی می کند، یعنی احکام نوظهور، احکامی که هیچ سابقه‌ای برای آن نبوده، احکامی که غیر مستند است، نه به قرآن استناد داده می شود و نه به حدیث یعنی سنت. در این فتنه ها و احکام با کتاب خدا مخالفت می شود، مردانی مردان دیگر را بر غیر دین خدا یاری و پیروی می نماید. درباره مقطع زمانی این خطبه 2 احتمال رو شارحان محترم نهج البلاغه بیان فرمودند. یکیش نخست 6 روز پس از آغاز خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام و دیگری بعد از ماجرای حکمیت، یعنی حدود سالهای 37. هر دو مقطع زمانی زمانی است که فتنه ای رخ داده، خواه مرگ خلیفه سوم باشه و ماجراهای مدینه و افرادی که میخواستن این قتل رو به امیر مؤمنان و یاران با وفایش نسبت دهن، این خودش یک فتنه بوده. خلیفه سوم کشته شده، اتفاقا افرادی هم که در کشتن خلیفه سوم نقش داشتن وابستگان و نزدیکان خود او بودن، اما به هر ترتیب میخوان چیکار بکنن؟ این ماجرای کشته شدن رو به عهده امام علی علیه السلام یا لااقل یاران امیر مؤمنان بگذارن، که بعدن هم میبینید فتنه های مختلفی بر پایه همین توهم ابتدایی و بر پایه همین توطئه ابتدایی رخ میدهد. دومین در حقیقت مقطع زمانی که حد زدن میتواند هم برای اون باشه به ماجراهای حکمیت برمیگرده. در آن ماجرای حکمیت، یعنی بعد از جنگ صفین و اتمام جنگ صفین، هم امیر مؤمنان علی علیه السلام رو متهم کردن. خب اینجا وقتی که نگاه میکنید، امیر مؤمنان علی علیه السلام در این خطبه به زیبایی پدید آمدن فتنه رو داره ریشه یابی میکنه تا همگان بدانند که فتنه چگونه پدید می آید و چه پیامدهایی رو در پی خواهد داشت.
و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمئن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ.
خود واژه فتنه، فتن به معنای آزمایش کردن هست، به معنای وقتی هستش که طلایی چیزی رو در کوره می اندازن تا ناخالصی اون کنار بده و خود این آزمایش بشه که تا چه اندازه این طلا عیارش عیار قوی و عیار خوبی هستش. اینجا یه نکته ای رو در کتاب پرتوی از نهج البلاغه، که کتاب بسیار خوبی هستش، به نوعی در خطبه های ابتداییه حضرت آیت الله طالقانی رحمت الله علیه نکته هایی رو نوشتن و همون سبک و روال توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد مهدی جعفری با همون رویه ادامه پیدا کرده. در این کتاب نکته لطیفی رو درباره فتنه بیان میکنه به این صورت که فتنه را فتنه گویند چون موجب آزمایش عقل است و رشد فردی و عمومی در هنگام فتنه آشکار می شود. یعنی وقتی که ماجرای فتنه ای رخ میده، این اگر عقل کاملی باشه گول فتنه‌گران رو نمیخوره، اما اگر عقل تابع هوای نفس شده باشه، اگر عقل تابع قدرت شده باشه، اگر عقل تابع خواهش‌های نفسانی، تعصب‌های قومی و قبیله‌ای شده باشه، طبیعی هستش که اینجا فتنه است و همین عقل دیگه اون رشد کامل رو نداره و به طور طبیعی در اختیار فتنه‌گران میفته. پس اینجا وقتی نگاه میکنید، آغاز فتنه و انحطاط اجتماع سالم و مدینه فاضله اسلامی یا فرضی، سرپیچی از حکومت عقل صریح و قوانین صریح آسمانی و تبعیت از شهوتها و هواهاست، چون اهل هوا با لباسهای مختلف سوار بر این اجتماعی میشن تا قوانین رو مطابق با آرزوهای خودشون درست کنن. برای همین احکام تبتدع به این نکته اشاره داره، بدع و بدعت، نوآوری، اینها پس مستند دیگر نیست.
هو الله.
حضرت می فرماید سرآغاز پیدایش فتنه ها چیست؟ دو چیز است. احواءن تتبع و احکامن تبتدع. سر آغازش یک سری خواهش‌های نفسانی هست که به خاطر اینکه فرد این خواهش‌های نفسانی رو داره، این هواهای نفس رو داره، به خاطر اینکه جلوی دیگران کم نیاره، این فرد خود به خود دیگه هر چند موضع حق رو ببیند، هر چند حقیقت برای او آشکار بشود، همچنان بر همون موضع خودش لجوجانه پافشاری میکنه. چون خود به خود این تا قبل از این تابع ایمان بود، تابع عقل بود، تابع قوانین آسمانی بود، اکنون برای خودش کسی خودش رو میپندارد. در نتیجه ابتدای فتنه ها از همینه که یک هوای نفسی در اینجا وجود داشته باشه. نتیجه بروز فتنه وقتی که در یک جامعه فتنه رخ بده، یخالف و فیها کتاب الله، به طور طبیعی یک آثار اعتقادی دارد و آن اینکه مخالفت با کتاب خدا می شود و یک اثر اجتماعی دارد و یتولا علیها رجال رجالا علی غیر دین الله. به طور طبیعی وقتی که فتنه اتفاق بیفته، افرادی که در حقیقت دیندار نیستن بر افراد دیگر مسلط میشن، مردانی مردان دیگر را بر غیر دین خدا یاری و پیروی مینمایند. یعنی این فتنه گران، این رؤسای فتنه وقتی که در جامعه فتنه را انجام دادن، متاسفانه افراد زیادی را همچنان در پی خودشون میکشن و این افراد دیگه خود به خود بر محوریت الله و بر محوریت توحید و بر محوریت امامت و ولایت نمیچرخن. این نکته ای هستش که نتیجه بروز فتنه هستش.
إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله.
آغاز پیدایش فتنه ها پیروی از هوا و هوس ها و بدعت ها است که با کتاب خدا مخالفت دارد و گروهی به پیروی آنان برمیخیزند و برخلاف دین خدا از آنها حمایت میکنند.
فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المعتادين ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين.
اگر باطل از آمیختن با حق جدا میگردید، بر کسانی که طالب حقند پوشیده نمیماند و اگر حق از آمیزه باطل پاک و خالص می شد، زبان دشمنان و معاندان از آن قطع می گشت.
ولكن يؤخذ من هذا بغث و من هذا بغث فيمزجان فهنالك يستول الشيطان على اوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى.
ولی بخشی از این گرفته می شود و بخشی از آن، و این دو را به هم می آمیزند و اینجاست که شیطان بر دوستان و پیروان خود مسلط می شود و تنها کسانی که مشمول رحمت خدا بودند از آن نجات می یابند. آنچه شنیدیم صحبت‌های استاد غلامعلی بود پیرامون محتوا و مفهوم خطبه 50 نهج البلاغه. هرچند خطبه 50 نهج البلاغه کوتاه است، اما دریایی از معارف را در بستر خود دارد. یکی از شیوه های بلاغت مولا در کلامشان ایجاز و بهره‌مندی از واژگان است که مفهوم را سریع‌تر به ذهن ارجاع می‌دهد و جامع نیز می‌باشد. به همین دلیل شایسته است با معنای مهمترین واژگان این خطبه آشنا شویم. تبتدع از ریشه بدعه و از ماده بدعت به معنای کار نوظهور و بی سابقه است و هنگامی که در امور دینی به کار برود به معنی احکام و قوانینی است که برخلاف کتاب خداوند و سنت پیامبر وضع می شود. واژه‌ی دیگر مزاج است به معنی آمیختن و چیز آمیخته شده. یتولا از ماده تولا به معنی پیروی کردن است و گاه به معنی نزدیک شدن و سلطه بر چیزی و یا پست و مقامی می آید، ولی در خطبه 50 نهج البلاغه مراد پیروی کردن است. مرتادین از ماده ارتیاد به معنی طلب کردن چیزی است و در این خطبه به معنی طلب کردن حق است. واژه دیگر لبس با سین است به معنی مشتبه کردن. همچنین زقس به معنی دسته ای از چوبهای نازک مانند ساقه گندم و جو و یا رشته های خوشه خرما است و به معنی بسته هیزم و یا گیاه خشکیده نیز آمده است. کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه علاوه بر آن که در حد اعلای بلاغت و فصاحت است، همواره در بطن معارف خود از معارف قرآن مجید سیراب گشته و بهره‌مند گردیده است. به منظور آشنایی بیشتر با استناد مولا در کلامشان از قرآن کریم به صحبت‌های استاد غلامعلی گوش می‌دهیم. درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه.
ما در این برنامه فتنه رو توضیح دادیم، ریشه فتنه رو گفتیم، سر آغازش چگونه بود، نتیجه بروز فتنه این بود که با کتاب خدا با قرآن مخالفت می شود، شیوه فتنه‌گران رو هم توضیح دادیم که اینها در حقیقت قسمتی از باطل و قسمتی از حق رو با هم مخلوط می کنن و در این نتیجه پیروز می شن به هوای خودشون. می تواند اشاره ای باشد به آیه 42 سوره بقره که فرمود ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، یا اشاره ای باشد به آیه 71 آل عمران یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. در هر دو صورت و در هر دو آیه قرآن بیان می شود که حق رو با باطل مخلوط نکنید، به هم نیامیزید و نتیجه طبیعیش چیز کتمان حقه، و در حالی که شما حق را می دانید. امیدوارم که انشاءالله از فضای فتنه بیش از پیش فاصله بگیریم.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
آتش خواهش زبانه چون کشید، فتنه چون خاکستری آید پدید. چون که طبل بدعتی در دین زنند، بانگ صد آشوب از آن گردد بلند. بدعتی خلف کتاب دادگر، در لباسی از شریعت جلوگر. دست یاری داده بر همزین گناه، کرده بر مردم حکومت چندگاه. گر که باطل در نیامیزد به راست، خلق فهمد که این دوراه از هم جداست. گرتن حق را نبودی این حراس، تا بدوزندش ز باطل ها لباس. دشمنان را فرصتی نامد به کف، که این چنین طعنه زنند از هر طرف. اهرمن در دست بگرفت قلم، حق و باطل را بیامیزد به هم. گسترانده دام حیلت هر کنار، گمرهان را در کف آرد بی شمار. آن که نور حق به جانش تافته است، سوی راه ایزدی بشتافته است. از اینکه همراه بودید با شبکه رادیویی قرآن و برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه صمیمانه سپاسگزاریم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بأهل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب بأهل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب.
لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب.
وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. بقية ذي العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب.
لمحمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، الكلمات والأسماء لاحت عز له المتاب.
وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد الورى فهم شهاب. ذراري أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب.